تو خاطره باز باشد یه پنجره اگر اون بالا سرام
اگر محل بندرم اگر اون بالا سرام از نمی پنجرم دستون بندرم اگر محل بندرم اگر اون بالا سرام از نمی پنجرم دستون بندرم دستون بندرم
بسیار سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده یه برنامه ما هستید. شماره 162 رو فراموش نکنید، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. میتونید زنگ بزنید و تعریف کنید، بگید که عجب این برنامه طبل تو خالی واقعا عجب برنامه‌ایه. اصلا زنگ بزنید از من تعریف کنید، اصلا تعریف کنید آقا، چه ایراده بگیرید، زنگ بزنید اما تعریف کنید، حسابی بهمون حال بدید.
طبل تو خالی
آقا آدم ها باید حافظه تاریخشون خوب باشه، باید یادشون باشه که کی کجا چه حرفی زده. درسته باید گذشت داشته باشیم، ولی گذشت هم تا یه جایی جواب میده دیگه. ما باید خوب یادمون باشه، مخصوصا تو عرصه سیاست و البته تاریخ، که کیا کجا چه بلاهایی سر ما در آوردن. بعضی هستن که متاسفانه نسنجیده قضاوت میکنن و میگن ایران تفاهم نامه رو نقض کرده. اینا واقعا انگار کلن آلزایمر گرفتن و همه چیز یادشون رفته. بریم صحبتهای یه هموطنمون رو بشنویم که تحلیل خوبی کرده از این موضوع. بریم بشنویم.
از اونجایی که ما ملت فراموشکاری هستیم، بیاید یه مروری بر اتفاقاتی که از زمانی که یادداشت تفاهم نامه امضا شده با هم دیگه بکنیم. روز 28 خرداد یادداشت تفاهم نامه توسط رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور ایران به صورت مجازی امضا میشه، هم به فارسی و هم به انگلیسی. بند اول یادداشت تفاهم نامه به این شکله: ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و متحدان آنها در جنگ کنونی با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان رو اعلام نموده و متحد می‌گردند که از این پس هیچ گونه جنگ یا عملیات نظامی را علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید یا توسل به زور علیه یکدیگر خودداری ورزند و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی لبنان رو تضمین نمایند. این بند اول. روز 29 خرداد اسرائیل به جنوب لبنان حمله می‌کند. روز 30 خرداد اسرائیل به جنوب لبنان حمله می‌کند. روز 31 خرداد ایران از باز کردن تنگه هرمز به دلیل حملات اسرائیل به جنوب لبنان خودداری میکنه. روز 1 تیر تیم مذاکره کننده ایران و آمریکا میرن سوئیس. همون روز ترامپ تهدید میکنه که اگر تنگه هرمز رو باز نکنید تیم مذاکره کننده ایران رو در سوئیس به گروگان میگیریم و همون روز تیم مذاکره کننده ایران تو سوئیس مذاکرات رو لغو میکنه و میگه که ما به مذاکرات ادامه نمیدیم با این تهدیدا. روز 5 تیر دوباره اسرائیل به جنوب لبنان حمله میکنه و همون روز ایران به سمت چند تا از کشتی هایی که از مسیر تایید نشده ایران داشتن عبور میکردن و متخلف بودن حمله پهپادی میکنه و بهشون هشدار میده که نباید از این مسیر رد بشن به خاطر مین‌گذاری. بعد از حمله پهپادی آمریکا چند تا موشک به چند تا نقطه جنوبی ایران که جزوش سیریک هم بوده پرتاب میکنه و دوباره 6 تیر اسرائیل به جنوب لبنان حمله میکنه. 8 تیر با توجه به اینکه اسرائیل یک توافق جداگونه با دولت لبنان می‌بنده که آتش بس بکنن، باز به جنوب لبنان حمله می‌کنه. روز 16 تیر آمریکا مجوز فروش نفت ایران رو لغو می‌کنه که این خودش باعث بشه که بند 10 یادداشت تفاهم نامه هم به طور خود به خود لغو بشه. همون روز چند تا نفتکش متخلف، هم 2 یا 3 تا نفتکش متخلف دوباره از مسیری رد میشن که ایران تعیین نکرده و ایران با حمله پهپادی بهشون هشدار میده که یکی از اون نفتکش ها نفتکش اماراتی بوده. برای همین آمریکا به 80 نقطه جنوب ایران حمله میکنه که توی همین حملات هم ایران یه فروند پهپاد MQ-9 آمریکایی رو سرنگون میکنه. فردای اون روز یعنی 17 تیر ایران به 85 نقطه نظامی آمریکا توی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله کویت، بحرین، اردن حمله میکنه برای جواب دادن به اون 80 نقطه‌ای که روز قبلش زده بودن. روز 17 تیر آمریکا ایران رو جمهوری اسلامی ژاپن خطاب میکنه که یه جورایی اشاره داره به جنایتی که آمریکا تو ژاپن با انداختن 2 بمب اتمی تو این کشور انجام داده و بعد هم با افتخار میگه که من دستور دادم که پالایشگاه های نفتی ایران رو نزنن به خاطر اینکه بعدش ممکنه بریم اون پالایشگاه ها رو تصرف بکنیم و اینطور میشه که تو همون سخنرانی هم اعلام میکنه که تفاهم نامه با ایران لغو شده و دیگه تفاهمی بین ایران و آمریکا وجود نداره. از بین 10 باری که اسرائیل نقض آتش بس میکنه و نقض تفاهم نامه میکنه و آمریکا هم جلوش رو به طور مشخص نمیگیره، ایران فقط 1 بار تو این مدته که با بستن تنگه هرمز هشدار میده راجع به این قضیه و بیشتر به تهدیدهای کلامی با توییت زدن و اعلامیه دادن بیشتر نشون میده که ما از لبنان طرفداری میکنیم، در صورتی که وقتی که به جنوب حمله شد ایران بلافاصله حملات شدیدی رو علیه آمریکا آغاز کرد و نشون داد که از کشور و مخصوصا از جنوب کشور به شدت دفاع میکنه. برای همین به نظرم قبل از اینکه بخواید به هوچیگری ادامه بدید بعضیاتون بهتره که به تایملاین اتفاقاتی که افتاده بیشتر دقت کنید.
بله شنیدید، خوب بود. این هم یادتون باشه که ما هیچ وقت شروع کننده هیچ جنگی توی دنیا نبودیم. ما همیشه فقط به فکر دفاع مشروع از سرزمینمون بودیم. اونا بودن که شروع کردن و با شهادت رهبرمون ماجرا رو وارد یه فاز دیگه کردن که دیگه هیچ رقمه ازش کوتاه نمیایم. تا کجا؟ تا انتقام نهایی و خونخواهی رهبر شهیدمون. ولی خب از این به بعد داریم کم کم یاد میگیریم که به قول این فوتبالیا بهترین دفاع حمله است. یه چند تا حمله درست و درمون رو دبش بکنیم به کویت و بحرین و امارات، حالشون حسابی جا میاد که بفهمن کد تن کیه تو منطقه. به آمریکا هم البته توصیه میکنم که اون حس دیکتاتوری خودش رو بره جای دیگه خرج کنه، نه اینجا.
آقا بذار برم دنبال کارم.
خب من آدمیم که به زنم حق کنم این کار انجام بده اون کار انجام نده، من آدمیم که دستور بخوام سر هما جان تو خودت میدونی بیا اینا حالی کن این چرته بده نگه دیگه بابا.
آقا نقی تا اون پلاغای علیاباد حکم میکنی قارقار کنن یا نکنن دیکتاتور درون تو بکش پسر خاله، یک بار برای همیشه دیکتاتور درون تو بکش.
نبله تو خالی، نبله تو خالی.
خیلی ممنون از اینکه شنونده برنامه تبل تو خالی از رادیو سبا بودید. هیچ چیز دیگه تو کشور ما به حالت عادی بر نمیگرده. بعد از شهادت رهبر شهیدمون ما دیگه اون آدمای سابق نیستیم و تا این تابلوی توخالی رو نفرستیم تای انباری تاریخ بیخیال نمیشیم. شاید بگید خب تو دستنها میخوای چیکار کنی؟ نه من دستنها نیستم. ما همه با هم در کنار همین کار رو میکنیم. به قول شاعر چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خانهش ویران باد. دمتون گرم و امیدوارم برنامه های بعدی تبل توخالی رو هم بشنوید. من برم با قدرت برمیگردم، البته همراه با اتحادی که با شما دارم. با اجازه و خدا نگهدار.
با تیه های پیکر من، با گیسوان دختر من، میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده ایم مثل امید. این چند روز را بروید برکشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده با یک بار سر میتلبید. ابلیس زاد لام پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان بیارین، پس مایلید قمار کنید.
مردم علاج در بدتر است، دنیا فقط لب و دهن است. این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخهای گنبدشان، این موشهای شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم، جرثومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید.
خشم ما دو دم است، یک ضربه نیست مقتنم است. این تیغ تیغ روز جزاست، کعبه برای فهم شماست. سجده به ظلم روان کنیم.
مردم خدا مراقب ماست، جز خیر ما ندید و نخواست. آری خدا که در همه جاست، از جر دشمنان چه حراس. تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست پخت اجنبی است. نفرین به این جماعت پس وقتی قبار فتنه نشست، رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
ایران من، ایران تو، ایران، ایران ماست. هموطن من، ایران خانه همه ماست، من و تو ندارد، همه مایی.
که تو رو میبوسم و خوشی گل میکند در روح و در جانم، من دوست دارم خاک پاکت رو، ای کشور امید ایمانم. که تو رو میبوسم و خوشی گل میکند در روح و در جانم، دارم خاک پاکت رو، ای کشور امی ایرانا.
رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز.
عرصه ماها چه تنگه، هر کسی دنبال یه لقمه نونه، شغلی میخواد که هی بنون نمونه، کار نکنیم زندگیمون به باده، پاس و پاس آدم اراده، کار نباشه دیگه پولی نداریم، رفاه ملی از کجا بیاریم، به دادمون میرسه کارآفرین، به همتش هزار هزار صد آفرین، نون میرسونه توی سفره هامون، جور میکنه حرف به و کاربرامون، کارآفرین دست خدا به همراست، تا آخرش ما هم میمونیم با هاست، رونق اقتصاد ملی توی، معنی اون همت عالی توی، دنگ و پنگ با تنبلی می جنگی، گره گشای عصه های تنگی، با دنگ و پنگ با خوب و بد می سازی، باشه خدا الهی از تو رازی.
به نام خدا. سلام به همه هموطن‌های عزیز، صدای رادیو سبا رو میشنوید و برنامه دنگ و فنگ. حالتون چطوره؟ امروز میخوایم بزنیم به دل یکی از همین دنگ و فنگ‌های زندگیمون، یعنی داستان پرفراز و فروده قیمت ها، همون قصه ای که وقتی میریم خرید انگار داریم با قیمت کالا گل یا پوچ بازی میکنیم و اصلا معلوم نیست آخرش چی در میاد. یعنی میخواییم درباره بی ثباتی قیمت ها حرف بزنیم. اما این فقط داستان ما مصرف کننده ها نیست، اون طرف ماجرا تولید کننده هم حال و روز خوشی نداره. تولید کننده ای که امروز صبح مواد اولیه رو به یه قیمت میخره و نمیدونه اصلا موقع فروش محصولش آیا اون پول تو جیبش اصلا کفاف تولید دوباره رو میده یا نه. امروز قرار رو ببینیم این ترس از ضرر چطوری چرخ تولید رو لنگ کرده. تولید کننده ای رو تصور کنین که با هزار امید کارگاهش رو روشن کرده، اما به جای فکر کردن به کیفیت و نوآوری تمام فکر و ذکرش شده قیمت دلار و نرخ مواد اولیه. این وسط اون چیزی که قربانی میشه ثباته. وقتی امنیت اقتصادی نباشه تولید کننده ترجیح میده دست نگه داره تا اینکه تولید کنه و آخر ماه ببینه کل سرمایهش آب رفته. این یعنی همون گیر کار که دنگ و فنگ اصلی امروز ماست. خب همچنان شنونده دنگ و فنگ هستین. امروز میخوایم ببینیم چه خبره تو این بازار که این قیمت ها چی؟ هی دنده عوض میکنن، یه روز خلاصن، مخصوصا که این روزها تو این گرما میوه های فصل هم هستن و یه سری خوردنی های مخصوص این ما.
امه جان،
جانمه،
من مثلا حرفه ایتر در همین ابتدا تصحیح کنم.
چی شده امه؟
این دنده های قیمت و اعتماده، که گفته اینا دنده دارن؟ همینجوری اعتماد برای خودش میره، همینجوری میره بالا. دیگه حرف از خوردنی هم نازن که دل امه خونه
خونه خونه. امه امه لعجه من برگشت دوباره تو اومدی.
همیشه تو وقتی عمه خیشه میبینی برمیگردی به اصل خیشه.
همون دیگه تو اصالتی عمه، تو پایه تو بنیانی.
بنیان خانواده که عمه است.
بله قطعا بر منکرش لعنت. الان چی شده عمه جان؟
مگه خبر نداری عمه جان؟
چی میگی؟
خیارشور.
خیارشور؟ خیارشور دیگه چه خبری باید داشته باشم من ازش؟
از قدیم راست گفتن عمه جان دیگه، بی خبری خوش خبری.
یعنی الان عمه جان از نظر شما من آدم خوشخیالی هم که خیارشور خبر ندارم؟
عمه جان خب تو دیگه مثل من سیریز که نمیری بازار این قیمت خیارشور رو ببینی عصبی تو شلشه.
خب الان این خیارشور عمه چی کار کرده؟ میشه که من واضح کنی؟
واضحت میکنم عمه جان، سه روزه دارم میبینم خیارشور کیلویی 70-80 هزار تومان، 300 هزار تومان شده عمه جان، 400 هزار تومان شده عمه جان.
یا خدا
تو اصلا میدونی یعنی چی عمه؟ یعنی دیگه خیال شدی که ما با این خاطره داشتیم، ما با این روزگاری داشتیم.
عمه دل خودت خون نکن عمه، دل ما میگیره.
رفی کارش عمه جان، الان یا باید خیارشور بخرم یا باید هر روز یا این قیمت کنم بتونم خودم خیارشور بندازم، ولی مگه خیار ارزون عمه؟
عمه اصلا یه جوری میگی منم بغضی شدم عمه. آخه عمه 400 هزار تومن چیکار کنم عمه؟ آخه عمه تو مطمئن این 400 هزار تومن شده؟
400 تومن دازه گاهی 405 تومن.
یا خدا شاید این برای یه نوع خاصی از خیار باشه عمه.
حرف چی میزنی عمه؟ چی حرف میزنی؟ من خودم بغ خیار شورم.
شما؟
بله نوع خاصی خیار چیه؟ خیار شور 400 هزار تومانی ساز میزنه واسه ما.
چارز کنم عمه ساز غمگینی هم میزنه.
عمه چیشه تو خون نکن عمه، من تر اینجوری میبینم به ریشه این خیشتن میبولم عمه، تو از مایی.
ای وای عمه،
همیشه گفتم تو به خانواده مادریت اصلا نرفتی
عمه.
همین شمسی خانم از عمه جان
خوب.
خانم خودش تولید کننده بود دیگه، عرصه خیارشور مینده خونم ترسیده عمه جان. ترسیده میگه خیارشور بندازم کسی نخره اینه من چه کنم؟ یا بندازم فرد پول همه خیار نداشته باشم چه کنم؟
چی کار کنیم عمه؟ ما بدون خیارشور میمیریم.
میمیریم عمه، انشالله نمیریم.
بالاخره که نمیشه خیارشور نخور. علویه بی خیارشور
مواد اولیه گیری رفته عمه جان، دیگه نمیسن علویه درست کنی یا بعد علویه بی خیارشور درست کنی عمه.
نمیشه که.
فکر علویه بخوری عمه شیرین باشه.
نگو عمه.
علویه بی خیارشور من چه کنم؟
ای خدا.
ببین عمه جان،
جانم
راه حل میدونی چیه؟
چی عمه؟
این که پاشم برم دوتا خیار تازه بخرم، خودم تو خونه سرکه نمک فراور بزنم شور بشه. حداقل میدونی چی عمه؟ خودت درست کردی. تولید کنندم با بری دنبال راهای جدید، مثلا خط تولید خیارشور رژیمی یا کم نمک.
مگه داری؟
دیگه فکر بکنی که فقط یه قیمت به قیمت روز این دل نبنده، نه خودش نه ما. پاشم برم ببینم خود خیارشور چند شده امروز، مزنده امروز اینه ندارم.
جب داستانی شد عمه. خیارشور 400 هزار تومنی؟ آقه تا دیروزی 70-80 بود که.
عمه 400 تومن فکر کردی چقدر میشه اینقدر؟
عمه من بدون علویه میمیرم عمه.
عمه علویه شیرین عادت کن عمه، دیگه قراره مزنده خود بده به تو فقط.
خیارشور بای بای.
خیارشور بای بای.
میگن که چرا اجناس گرون میشه، اما کمتر کسی میپرسه چرا تولید کننده جرأت برنامه ریزی نداره. وقتی شما میخواین یه چیزی بسازین که قیمتش هفته دیگه مشخص نیست، عملا دارین تو مهرانندگی میکنین. ترس از ضرر باعث میشه یا کیفیت بیاد پایین یا کالا از بازار جمع بشه. این چرخه همون جاییه که جیب ما و اعصاب تولید کننده رو همزمان درگیر کرده. خب فکر کنم تماس تلفنی داریم. الو سلام، بفرمایید.
الو سلام آقای مدری.
سلام علیکم.
سلام آقای مدری، صدای منو داری؟
بله بله، یه رادیو الان صدای شما رو داره، صداتونم کاملا واضحه.
ببخشید فقط شما
چی؟
منبع مطلع.
قبلا ما یه منبع آگاه داشتیم تو برنامه.
نه ما منبع مطلع.
نسبتی دارین جسارتا؟
نخیر.
نخیر؟
نخیر. آگاه چه رفتی به ما چیز داره مطلع داره
راست میگیم نمیخوره به هم دیگه حالا به هر حال مضمونی آخه میخوردیم به هم
حالا شاید تو مضمون بخوریم ولی تو مفهوم نخی
متوجه شده ولی مهم نیستش درباره چی میخوایی صحبت کنی؟
درباره هی تولید نان لواش دارم میبینم که چه چیزهایی دارم میبینم آقای مجری اینجا رو آقای مجری
چی شده؟
قحطی بزرگی در راهه
قحطی؟ نون لواش؟
بله
چطور مگه؟
شنیده ها حاکی از اینه که به زودی نان لواش 20,000 تومانی هم دیگه پیدا نمیشه قیمت ها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و شاید در آسمان هم نایاب بشه شاید لواش بره تو موزه
بره تو موزه؟
بعد هم بره تو کوزه
تو موزه؟
کوزه عمل میره تو موزه بعدش
بابا من منو گیر آوردین چی یعنی چی نایاب بشه آخه؟ اصلا این خبر از کجا دارین شما؟ اصلا موزه رو از کجا آوردین؟
اتفاقا موزم میره تو موزه آن دونه میدونه
یعنی چی؟
خب بنده این خبرها رو از یک منبع مطلع دیگه دریافت کردم میگه دیگه واسه نونوا و کشاورز و تولید کننده آرد و گندم هم نمیصرفه چیزی تولید کنن
ولی خب خودتون دقیقا چی میدونین؟ علت این افزایش قیمتها چیه؟
علتش؟
بله
یعنی میخوای علتش بدونه؟
بله
فضولی
زشته؟
خب علتش عدم ثباته مجری خب تولید کننده دیگه نمیدونه فردا آرد چند خمیر چند ترس از ضرر باعث میشه نتونه تولید کنه میدونی ترس چقدر بده اینجوری میشه که چیز میشه قحطی
آها یعنی همه اینها به خاطر ترس تولید کننده از ضرره درسته؟
دقیقا به خودتون میای نای ماجی به خودتون میای برو همین الان تو صف نون لواش که فردا قحطی میاد از من که منبع مطلعم گفتن بای
چی؟ یه لحظه صبر کنیم بابا من سوال داشتم ازتون بابا عجب آدم های عجیبی زایی میزنن به این برنامه عجب با قحطی نون لواش جالبه که هر دو بخش چه تولید کننده سنتی مثل خیارشور چه تولید کننده پایه مثل لواش هر دو از این ترس ضرر ناشی از بی‌ثباتی قیمت‌ها ناراحت و گله‌مندن اصلا یه جورایی میشه گفت ریشه خیلی از این دنگ و فنگ ها همین عدم ثباته که تولید کننده رو فلج میکنه مرموز منبع مطلع مرموز و در نهایت میخوام به یه چیزی برسم ترس از ضرر باعث شده که تولید کننده های صنعتی هم به جای ارتقای کیفیت فقط دنبال بقا باشن عمه جان نظر شما چیه به عنوان کسی که خودش
یه زمانی با عمه درسته بد کن گفتی عمه جان درسته
عمه جان گفتم
عمه جان گربون تو برم
میخواستم بدونم به عنوان کسی که خودش یه زمانی کارگاه حالا تولید گیره لباس داشته
خب.
نظرتون چیه؟
نظر من عمه
جان عمه
دست رو دل ما نذار که خوده
عمه باز تو اینجوری کردی من داغون کردی عمه
عمه دست رو دل ما نذار که خوده
امروز دل شما کلن خون بود که
تو نمیفهمی تولید سنتی یعنی چی عمه جان گیره لباس من نبود که شکست خود بی ثباتی فولاد خوش شده بود تولید کننده سنتی الان مثل کسی که وسط دریا بگو خب داره این با قایق سوراخ پرو بزنه یه ورق آهن میخره تا برسه کارخونه قیمت اون ورق آهن از قیمت دلار هم سبقت
میگیرم خیلی هم
پارو بزن
امه میکروفون مفجر داره میشه
پارو بزن
ای میکروفون ترکون لی امه
عمه خب چرا عصبی میشی عمه جان
پول نداریم خراب شد دیگه نداریم بخریم که
عمه جان تو به خانواده مادری خیش نرفتی که سر من درد میکشه خانواده مادری تو باشی هستن
عمه جان من میخوام بدونم الان این مشکل که ما همه میدونیم هست راهکار چیه این به من بگو
راهکار عمه جان راهکار
عمه بگو دیگه
بعد میسه ماشی
خب
بگو خب ما آخرش دیدم عمه جان نمیصرفه کارخونه رو تبدیل کردم به انبار سنگپا
یعنی
انبار سنگپا دیگه هم دوام این زیاده هم نوسان قیمت نداره هم کسی تو بازار براش نرخ گذاری فضایی نمیکنی سنگپا همه داره هم از تولید کننده با بری سراغ کالای که حتی اگه اقتصاد منفجر شد اون کالا منفجر نش
احمد راستی داره میگی تو؟ واقعا سنگ
پا؟ همیشه همه راسته که میگه
واقعا این راهکار سنتی شماست؟ آخه عمه
عزیز عمه تو هم که فقط بلدی از عمه خشیرت بگیری تولید کننده سنتی اگه میخواد از ترس ضرر خلاص شی باید بری سراغ چیزایی که حتی اگه کل دنیا متوقف بشه باز هم بتونه تو